روی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
شدت گرفتن برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری، معلمان و مدنی در آستانه روز جهانی کارگر، افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، صدور احکام 16 سال زندان برای علی یونسی و امیر حسین مرادی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از احضار تلفنی و تهدید اعضای این سندیکا در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داد. این تشکل همچنین گفت که ماموران وزارت اطلاعات به منزل روحام یگانه از حامیان طبقه کارگر مراجعه کرده و دستگاه‌های تلفن همراه، هارد، کتاب و دیگر لوازم شخصی او را ضبط کردند. آنها به آقای یگانه گفتند که در ماه آینده احضار و بازجویی خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکا و حامیان طبقه کارگر و ورود ماموران به منازل آنان را به شدت محکوم کرد و آن را در راستای جلوگیری از حق بدیهی کارگران در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر دانست. در همین حال نیروهای امنیتی 7 فعال کارگری و اجتماعی شهر بانه به نامهای سعید محمدی، حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، پروین عبدالله پور، رحمان سلیمانی، افشین رحیمی و فاتح مجیدی را بازداشت کردند. بازداشت این گروه بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است. بر اساس گزارش ها آقای رحمتی سه شنبه گذشته آزاد شد، اما دیگر فعالان به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و بازجویی از مظفر صالح‌نیا و شیس امانی، دو تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل، در اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج خبر داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که تعداد زیادی از فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان و نیز اعضای این اتحادیه در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند. به گفته این تشکل، احضار، بازجویی و تهدید فعالان کارگری و معلمان با هدف ممانعت از برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر انجام شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
حکومت ایران از هر نوع تشکلات و همگرایی و سازماندهی جامعه در هر حوزه‌ای جلوگیری می‌کنه و در این حال جامعه بسیار ملتهبی هست، چون نه آزادی‌های فردی و شخصی وجود داره، نه آزادی‌های جمعی، و وضعیت معیشتی و اقتصادی هم بسیار وخیمه. ولی حاکمیت سعی میکنه تمام اینها رو مهار کنه و با این تهدیدها و ارعابها میخواد جلوگیری از هر گونه حرکتی که تصمیماتش رو به چالش میگیره جلوگیری کنه. ولی این جواب نخواهد داد، چون که 80 میلیون ایرانی الان در شرایط بسیار بحرانی هستند و معترض هستند و این حرکت ها ادامه خواهد یافت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گفت 5 معلم ساکن اهواز، اقبال تامرادی، بهنیا بهمه‌ای‌نژاد، سیامک چهرازی، شهریار شیروانی نیا و کوکب بداقی پگاه به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز احضار شدند. 14 گزارش سالانه درباره اجرای حکم اعدام در ایران از سوی سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام منتشر شد. این دو سازمان از افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خبر داده و چالش‌های قانونی در این زمینه را توضیح دادند. آنها گفتند که در سال گذشته میلادی دست کم 333 تن در ایران اعدام شدند که این آمار نسبت به سال پیش از آن افزایش 25% داشته است. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره این گزارش به رادیو فردا گفته است:
تعداد اعدام های نیمه دوم سال، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً 2 برابر اعدام های قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال میلادی است. یعنی یک افزایش 100%. چند سال قبل پس از انتخابات سال 2013، یعنی که اولین دور آقای روحانی، هم چنین روندی رو دیدیم. نکات مشابه این دو انتخابات اینه که بعد از هر دو انتخابات مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شد، هم در این دور جدید احیای برجام و دوره قبل کلن مذاکرات برای رسیدن به توافق. چیزی که میزان اعدام‌ها رو تعیین میکنه، یکی نیاز حکومت هست به اعدام، چون که به طور کلی اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ارعاب جامعه استفاده میشه. وقتی که حکومت بیم داره از اعتراضات، ما میدونیم که میزان اعدام‌ها بالا میره، و وقتی که توجه جامعه جهانی به مسائل دیگر هست به جز مسئله حقوق بشر در ایران، در این موارد هم میزان اعدام‌ها بالا میره.
بیش از 73,000 تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمحت را نجات دهید و امضای نامه‌ای سرگشاده به آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، خواستار اقدام فوری، جدی و مستمر دولت این کشور برای آزادی این شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران شدند. آقای شارمحت در مرداد 99 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این زندانی سیاسی روز 15 اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دادگاه بدوی به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن، به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه‌ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود، فیلم بازجویی رو نشون نداد قاضی، و در عوض فیلمی که به زور از بچه‌ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن، اون رو نشون داده بودن.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در فروردین سال 99 بدون اعلام دلیل و پس از ضرب و شتم شدید از سوی ماموران بازداشت شد. در همان زمان هم ماموران امنیتی امیر حسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را بازداشت کردند. گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام نگرانی از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی زندانی در ایران، از سازمان ملل متحد خواست با اقدامی فوری جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند. رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران این سازمان، در گزارشی که از وضع روزنامه‌نگاران زندانی در ایران منتشر کرد، مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی را مسئول بیچون و چرای سلامت جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست، بایسته و عادلانه اعلام کرد. او به رادیو فردا میگوید:
از چندین سال پیش مسئله محروم کردن زندانیان از حق درمان به نوعی به عنوان شکنجه و نوعی شکنجه، چنان که تعریف میثاق جهانی حقوق بشر که البته جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا و متعهد به اجرای آن است، با این تعریف نوعی شکنجه است. یعنی سازمان زندانها، دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی، روزنامه نگاران بیمار را و در کل زندانیان سیاسی عقیدتی رو در زندان ها با محروم کردن از حق درمان شکنجه میکنه، خانواده هاشون مورد آزار قرار میده و این به فاجعه ای انجام میده که تعداد بسیاری کشته شدن. از این میان آقای بکتاش آبچین که در همین چند ماه گذشته در زندان به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت بیماری ایشون که در زندان کرونا گرفته بودن متاسفانه درگذشت.
در گزارش گزارشگران بدون مرز از بی‌توجهی مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی به شرایط و بیماری‌های شماری از زندانیان سیاسی مانند نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، علیرضا ثقفی و رضا خندان مهابادی انتقاد شده است. به بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی، در هشتمین روز اعتصاب قضای خود به دلیل شرایط نامناسب جسمانی از قرنطینه زندان اوین به بیمارستانی در خارج از این زندان منتقل شد. تاکنون از وضعیت آقای موسیوند که دچار مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی بوده، خبری تکمیلی منتشر نشده است. او روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و همان روز اعتصاب قضا کرد. بهنام موسیوند در شهریور 98 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر تایید شد، ولی مجازات اشد یعنی تا 5 سال حبس برای او قابل اجرا شد. این فعال مدنی در شهریور 99 به زندان رجای شهر کرج تبعید شد و در 5 اردیبهشت سال جاری به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. در این حال کانون نویسندگان ایران درباره وضعیت بهنام موسیوند هشدار داد که آنچه بر او می‌رود از جمله عدم رسیدگی پزشکی به موقع بارها در زندان‌های ایران تکرار شده و در برخی موارد مانند بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو این کانون به فاجعه انجامیده است. همچنین بیش از 330 تن از فعالان و زندانیان سیاسی پیشین با انتشار نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، مسئولان زندان اوین و قوه قضاییه را مسئول جان او دانستند و خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانی شدند. محمد نیکبخت، زندانی سیاسی سابق و آشنا با وضعیت آقای موسیوند:
نگرانی از یک قتل حکومتی است، چون این اتفاق افتاده. همین اخیراً در رابطه با آقای صالحی ما داشتیم چنین مسئله‌ای رو، مهدی صالحی در زندان اصفهان و در رابطه با زنده یاد بکتاش آبتین، و هر دوی این عزیزان به همین سبک و سیاق، یعنی اینها رو از زندان میبرن داخل بیمارستان دستبند و پابند میکنن. آقای بهنام موسیوند حالا مشکل داره، مشکل جسمانی پیدا کرده مثل هر انسان دیگه. خب میخواد بره بیمارستان، از امکانات بیمارستان استفاده کنه، چرا یه وثیقه از ایشون قبول نمیکنن؟ ببرنش بیمار، بره بیمارستان درمان بشه، بعد بگیرنش بکننش زندان. اگه نمیخوان بکشنش. موسیوند تو اعتصاب قضا بوده. چرا؟ چون خودش داره میگه آخرین سلاح من بدن من و چاره دیگه ای ندارم. کاری هم نکرده تو این کشور. تعجب میکنیم که چرا اینقدر در خصوص وضعیت ایشون دارن با شدت عمل میکنن و این نگرانی به صورت جدی وجود داره که خدای نکرده باز دوباره همون اتفاقاتی که در رابطه با بکتاش آبچین آقای مهدی صالحی بود اینجا هم تکرار بشه.
فعالان حقوق زنان از بازداشت نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی، و انتقالش به زندان خبر دادند. صفحه توییتری رسانه بیدارزنی گزارش داد که خانم کشاورزنیا روز 5 اردیبهشت پس از احضار از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان منتقل شد. تاکنون خبری در مورد اتهام‌ها و نیز محل نگهداری او انتشار نیافته است. نوشین کشاورزنیا طی سالهای اخیر پژوهش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود را بر موضوع خشونت و آزار علیه زنان متمرکز کرده بود. سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی باردار که در اعتراض به بلا تکلیفی خود در بازداشت از 6 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است، در فایلی صوتی به تشریح بدرفتاری ماموران امنیتی و شکنجه روحی و اعتراف اجباری در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه پرداخت. او گفت که به اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگهداری شده است و در نخستین روزهای بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات ماموران امنیتی به او پیشنهادهای غیر اخلاقی دادند. به رغم بارداری و گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمیش، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو هشدار داده که سلامتی خانم خدیرزاده و جنین 8 ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست. صدا خدیرزاده در مهر سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت شد و تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌های ادعایی علیه او اطلاعی در دست نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.